أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز یک بحث جدیدی رو در بحث اصول شروع میکنیم که از جهتی بحث کم ثمری است، ولی به دلایلی اگر بهش توجه بکنیم بحث ثمرداری خواهد بود. از یه جهت خیلی کم ثمره، به خاطر اینکه کلن بحث نسخ که موضوع بحث ما یکی از متفرعات او هست، چندان در بحث های فقه و اصول ما مصداق نداره، و اون جاهایی هم که احیانا مصداقی داره حکمش معلومه، مبهم نیست. لذا به تعبیر صاحب قوانین، قبل اینکه آقای آخوند رو بخونیم این بحثایی رو میگیم، قل فروعه، مثلا فروعاتش کمه، ولی از یه جهتی گفتم میتواند ثمر پیدا بکنه، به جهت اینکه این بحث اگر توش مسلط بشیم دو تا مطلب رو باز میکنه. یکی رابطه ما رو با بحث وجوب و حرمت، نسبت احکام با هم مطرح میکنه، که اینو البته ما قبلا در بحث حقیقت وجوب تا حدودی مطرح کرده بودیم 3-4 سال پیش. یکی هم یک بحث های مشابهی در بحث های عام و خاص مطرح میشه که ممکنه بتونیم از اون چیزی که اینجا به دست میاریم برای اونجا هم ثمره پیدا کنیم. اون ثمره زیادی داره. حالا موضوعش رو باز کنیم، به مرور معلوم میشه هرچی جلو بریم که بحث چیه. بحث اینه که اگر یک حکمی، الان شارع گفته بود یجب، واجبه، پس وجوب اولیه مسلم. مثالشو مطابق اون چیزی که بعضی از بزرگان معاصر گفتند در چیزی که منصوب به ایشونه بزنیم. مثلا اول اسلام گفتن فقتلوا المشرکین حیث ما وجدتم، هر جا پیدا کردید بکشید. بعدن این وجوب اولیه، این وجوبی که آمده بود، نسخ میشه. آیه میاد لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، دیگه الان معلوم شد از این به بعد دیگه نه اکراهی نیست، از این به بعد نکشید. پس اول امری بود و وجوبی، مثلا فرض کن سال اول، بعد از 5 سال اون حکم نسخ شد، همین. حالا بعد از نسخ اون حکم اولیه چیه؟ موضوع حکمش چیه؟ به عبارت دیگه قتل کفار که از وجوب برداشته شد، وجوب ازش برداشته شد، آیا مستحب میمونه، مباح، یعنی جایزه، یا اینکه هیچ کدوم از احکامو نداره؟ بالاخره نسبت به اون چه باید بکنیم؟ این مسئله در قوانین عرفی ما هم راه داره. یکی از بحثایی که قبلا گفته بودم، علم و اصول علم اصول فقه، اگه بگیریم فقه رو من فهم، علم اصول فهم همگیره، مربوط فقط و فقط به فقه شرعی نیست. کسی که اصول بلد نباشه اصلا قانون بلد نیست، قانون گذاری بلد نیست، تقنین نمیدونه، تفسیر قانون بلد نیست. این بحث الان قانون، یه سری قوانینه. ببینید الان مثال بزنیم، الان زمان شاه بود یه قانونی وجود داشت، قانون مجازات. به محض اینکه جمهوری اسلامی شد، مثلا قانون گفتن آقا تمام قوانین سابق منتفی، نسخ شده. مثلا خب حالا اون موضوعاتی که دارای حکم بود، موضوع جدیدش چیه؟ به عبارتی حکم جدیدش چیه؟ نه موضوعش. مثلا اگر اون وقت این گونه بود که اگر کسی در ملأ عام راه میرفت و مثلا دشنام میداد، فلان جزا رو بهش بدید، یجب. قانون نسخ شد، الان کسی که لخ راه میره مثلا در ملأ عام حکم چیه؟ قانونگذار گفته بود کسی که لخرا میره وسط خیابون، مثلا فرض کنید 5 ضربه شلاق بهش بزنید، قانون لغو شد. الان حکم اون چیه؟ اون موضوع چه حکمی داره؟ مثال معروفش در شهر همینه که گفتیم دیگه، امرو قبول داریم که بیداری. ببین اون خب نه، ولی نفس حرکت خودش نشونگره این بود که هست. حالا که نگفته نعته، نکن باید میومد. مثلا الان در بحث همین قتل کفار، قتل کفار واجب بوده، بعد گفتن نکشید دیگه، حالا آیا کشتنشون کماکان جایزه؟ نه واجبان، واجب که مسلم نیست، مستحبه، حرامه، مکروه، چه حکمی داره؟ این سؤاله. پس تیتر بحثمون اینه. مثالی که براش گفته شده، گفتن این یه مثال، آیه وحید در کتابی که ازشون هست که تقریبات مباحث ایشونه، ولی خب مجوز از خود ایشون نگرفته، ایشون این مثال رو زده. اولش میگه فروع کثیره ای داره، ولی همین یه مثال رو زده. صاحب قوانین مطابق اون چیز که الان میخونی به بارتشم گفته، فروعی که داره اصلا اینا کمه، قل فروعه. بعد میگه بعضی ها اومدن یه مثالی براش زدن که ایشون میگه این مثالم غلطه. مثالش چیه؟ میگه نگاه کنید، گفته بودن نماز جمعه در دوره حضور معصوم واجبه، بعد معصومی در کار نیست، کعن این حکم نسخ شد. این همینجاشه که فرق میکنه، نسخ نشده، کن نسخ شد. خب حالا بعد از دوره معصوم الان که نیستن، مستحبون، مباحون، حرامون، مکروهون، چه حکمی داره؟ قل فرع و فروعش به علت اینه که قل ثمرش هم بدین که ما از ادله دیگه میتونیم اینو استفاده کنیم. حالا همین عبارت امروز مصفحه 189 عبارت قوانین رو ببینید، ثم ان هذا الاصل، اصل یعنی قاعده، و این قل فروعه. بعد ایشون میگه لم یحذرن الان له فرع، من اصلا فرعی براش نمیشناسم، الا ما توهمه بعض الاصحاب من تفریع جواز الجمعه بعد انتفاء الوجوب العینی. چرا بعد انتفاء؟ انتفاء به سبب فقد شرطه. شرطش چی بود؟ اعنی حضور الامام علیه السلام یا نائب خاصش، که نائب مشخص معین. خب تفریع جواز الجمعه او تحریم، آیا جایزه یا حرامه؟ چرا لبقائهی؟ بگیم آقا حکم باقی اگر بخواد باشه، بقائهی بلا دلیل. اگر بخواید بگید اون جواز نماز جمعه باقیست، بقاء بلا دلیله، والعباده بلا دلیل حرام. عبارت قدیمی هستان، عبارت خوشدستی نیست. لبقائه یعنی دلیل بر حرامه. چرا حرامه؟ چون باقی ماندن جواز بلا دلیله و اگر بخواد بلا دلیل عبادتی بماند حرام است.
موضوع مکفیس
بله، حالا صاحب و هوه باطل، درست، و هوه باطل، این هوه هم یعنی توهم، اینکه اینا از مصداق این گرفتن باطله. خب حالا بلاخره بعد از معصوم این چه حکمی داره؟ مرحوم آقای صاحب قوانین بعدن توضیح داده، گفته آقا این که ربطی به اون موضوع نداره، برای اینکه این یه موضوعی است مربوط به حضور امام. خب رفته، این دیگه نماز جمعه ای نیست، لذا اصلا استمرار نیست. خب مطابق گزارشی که دادن همین مصحح همین کتاب که من نمیشناسم هم اساسا زنده است ایشون یا نه، به نام صبح رضا حسین یا رضا حسین صبح، نمیدونم هم کجایی هم هست، اما خب زحمتی که ایشون کشیده بود تصحیح خوبی هم داره، قوانین المحکمه رو تصحیح خیلی خوبی ازش داره که آلمانه تصحیح کرده، میگم نمیدونم هم مثلا کجایی، لبنانیه، عراقیه، کجاییه. ایشون گزارش که کرده اونجا گفته فخر رازی قائل بوده که جواز باقی میمونه، یعنی مثلا اگر واجب بود قتل کفار بعد نسخ شد الان جایزه، جوازش رو میشه نگرداش. اما غزالی در میان اهل سنت قائل به چی بوده؟ به نه، میگفته جواز باقی نمیمونه. این هم حالا تو اهل سنت همچین قولی وجود. آقای مظفر مطابق بحثی که ایشون داره، ایشون می نویسه که این نزاع در حقیقت برمی گرده به این که ما ببینیم آیا وجوب یه معنای مرکب یا بسیط. ببینید این مطلبی که الان دارم میگم، این یه هفتهی که مهمون این بحث هستیم، انشاءالله زودتر هم جمعش کنیم وارد بحث بعدی بشیم، چون بحث خیلی ثمرداری هم نیست، این بحث همش رو اینه. این مطلبی که آقای مظفر گفته، چون اولین بار ایشون گفته بود ولی قبلش به ذهن هم میرسید از ایشون هم یاد بکنیم، رحمت الله علیه با زحمت های زیادی کشیده، از ایشون نقل کنیم. تمام بحث رو این سواره. ببینید در میان قدما معتقد بودن که احکام این پنجتا یه جنس دارن یه فصل، لذا مثل بقیه یه جنس و فصل دارن، مرکبن. میگفتن وجوب چیه؟ وجوب اذن در فعل، منع من ترک. اذن در فعل، منع من ترک. اگر بهتون گفتن میتونی انجام بدی ولی حق نداری ترک کنی، این میشه وجوب. اباحه چیه؟ اذن در فعل، اذن در ترک. اون وقت فرق وجوب و استحباب یه رجحانه، یعنی یه تفاوتی باید قیدی میذارن اینو استحباب رو درست میکنن. کراهت اذن در فعل داره اما منع من ترک نداره، رجحان و ترک داره. پس استحباب اذن در فعل، رجحان فعل. وجوب اذن در فعل، منع من ترک. اباحه اذن در فعل، اذن در ترک. کراهت اذن در فعل، رجحان ترک. پس چهار تا از احکام یه جنسی دارن که عبارت از چی؟ اذن در فعل. گفته در این چهار تا ما میگیم معزونید که کار رو انجام بدید، منتها در وجوبش معزون، در انجامی به حق نداری انجام ندی، معناش میشه باید انجام بدی. اینم هم همون معناییه که اذن در فعل الان دارم الان بیان میکنم، معنای حلاله. یه چیزی ما داریم مقابل حرام، میگیم آقای حلاله یا حرام، میگن حلاله. حلال اعم از چهار تا چیزه: واجب، مکروه، مستحب، مباح. حلال که میگیم آقا حلاله، البته اشتباه نکنید، حلیت یه حکم وضعی هم هستان در مقام خودش، ما الان حلیتی که در حکم تکلیفی میگیم، ولی حلیت حکم وضعیه که جای خودش حکم دیگه ایه. اما در اینجا وقتی میگیم حلال به عنوان حکم تکلیفی، یعنی این در مقابل حرام، یعنی شما میگن آقا این کار حلاله، میگه بله حلاله، یعنی حالا میتونه مباح باشه، میتونه مکروه باشه، میتونه مستحب باشه، حتی میتونه واجب باشه، ولی میگیم حلال. خب برگردیم به بحث خودمون. اگر ما قائل شدیم به این که وجوب یه مفهوم مرکبه، در این صورت ممکنه کسی بگه آقا شما قبلا این واجب بود، یعنی چی؟ یعنی اذن در فعل داشت، من امنت ترک داشت، حالا که کرا، حالا که نسخ شد، فقط اون تیک آخره رو برداشتن، یعنی من امنت ترک، اون جنسش که اذن در فعل باقی موند. این عبارت ها رو عربیش و فارسی بکنم که خیلی روشن بشه. در وجوب من چی بود به شما گفته بودم؟ گفته بودم میتونی انجام بدی ولی نباید ترک کنی. این معنای وجوبه دیگه، مرکبه. حالا وقتی نسخ میاد اون نباید ترک کنیش برداشته میشه، اما میتونی انجام بدی میمونه، میتونی انجام بدیش میمونه. اگه کسی قائل شد به این که وجوب یه مفهوم مرکبه، طبیعتا قائل میشه به این که استصحاب جواز که حالا خواهیم رسید یکم بحثای سختشه، این همون میشه. اما اگر کسی گفت نه، که این اصولین جدید همه همینا میگن، میگن این مفاهیم مفاهیم بسیطند، اینا مفاهیم مرکب نیستند، اصلا ما چیزی تحت این عنوان مفاهیم مرکب به این صورت نداریم، اینا اعراضند، تازه اگه اعراض باشن که بساطند، چون در عالم خارج اعراض بسیطه، اگر هم نه اینا اساسا یه مفاهیم انتزاعی هستند، مفاهیم انتزاعی هستند، بسیطند، یعنی یا هستن یا نیستن، اگه هستن همش هست، اگه برم داشتی کلو برمیداری، اینجوری زیتی کشو بردی تیکشو بذاری. این استدلال کیاس؟ استدلال اونایی میشه که میگن با نسخ کل حکم برداشته میشه. خب چه باید کرد؟ برید سراغ اصول عملیه یا عمومات بالادستی، دیگه حکم قبلی رو نمیتونید دیگرش دارید. پس تمام بحث اگر همین یه جلسه همین مقدار رو بگفتیم کل بحث جمع میشد، منتها چون آقایون با هم ستیزه هایی دارن بحثاشون رو باید بخونیم، به خصوصم وارد ساب معالم میشیم، مهمم هست یه مقداری اصول قدمامون رو ببینیم چجوریه، یعنی اصول رو ببینید چقدر پیشرفت کرده. اصول ساب معالم بزرگ اصولین ما که پسر شهید ثانی هم هست دیگه، مرحوم صاحب معالم بزرگ که تازه کتابش رو گرفته، مرحوم آشمم تقی اصفهانی شرح کرده هدایت المسترشدین که جز شاهکاراست، اصول ساده است، یه اصولی است متفرع بر اصول اهل سنت، با همون فضا سازی رفته جلو، براهین هم ساده است. خیلی این قرن اخیر به خصوص از شیخ به این ور اصولین ما، و البته خود من ماشم دقینا هستن، اصولین ما اصول رو خیلی عمیقش کردن، یعنی اگر اون وقت تا شماره 10 اومده بودن الان 100 باشیم 90 تا شمال همین صده و یا 150 سال اخیره که اینها اومدن اصول رو اینقدر دارای عمق کردن و اینقدر هم قوی کردن، و به تبع اصولین ما و عمقی که در اصولین اصول پیدا شده، عقلانیت شیعه بالا رفته، نه عقلانیت شیعه یعنی تشیعان، عالمان شیعه، یعنی حتی فلسفه امام تحت تأثیر قرار گرفته، مباحث دیگه هم قوی شده، حالا در بده بستون هم البته بوده، اونم همینجوره. خب پس ببینیم، اگر گفتیم وجوب یه مفهوم مرکبه، این قابلیت درش هست، قابلیت هست، نمیخوام الزاماً بگیم اینه، قابلیت هست که کسی بگه آقا فصل میره جنس میمونه، وجوبی بود عبارت است از اذن در فعل منع از ترک، اینو نسخش کردن، چیشو برداشتن؟ فقط من امنت ترکشو برداشتن، ازده در فعلش میمونه، باقی میمونه. اما اگر گفتیم مفهوم بسیطه، مفهوم بسیط قابل بقا نیست یا هست و نیست، اگه ورش داشتن کلو برداشتن، این تمام. مرحوم آقای آخوند که بحث رو در دو سه پاراگراف مطرح کرده، ایشون یه دو تا نکته رو مطرح میکنه که این دو تا نکته رو هم بهش توجه کنیم و بحثش رو بخونیم. یکی این که میگه آقا ببینیم اول از همه که آیا ما در اینجا به دنبال دلیل اجتهادی هستیم یا به دنبال دلیل فقاهتی. دلیل اجتهادی یعنی آیا ما واقعا اماره‌ای در بین داریم؟ دلیل فقاهتی یعنی اگر اماره‌ای نیست آیا استصحابی به کار ما میاد؟ یه اصلی به نام استصحاب؟ هر دو رو نفی میکنه. کسایی که دنبال امارن همون مرکبیان، میگن قبلا شارع چی گفته بود؟ گفته بود یجب. یجب لفظ بیان اماره است، متشکل از دو تیکه، اذن در فعل، منع من ترک. بعد نسخش کرد، چی رو برداشت؟ منع من ترک. اون اذن در فعل از اماره باقی مونده، خود اون امر قبلی، امری که قبل از نسخ آمده بود، خود اون امر به عنوان یک دلیل لفظی باقی. پس دلیل اجتهادی داری. اما اگه گفتید نه اون رفت، ما مرکب نیستیم، بسیطیم، رفت به هر دلیلی، یا چنان که از صاحب معالم خواهیم خوند ایشون گفته بود حداقلش این که احتمال داره رفته باشه، که حالا حساب معالم میبینیم، میگیم خب حالا میتونیم استصحاب بکنیم. استصحاب چجوری بکنیم؟ اینجوری حواسا به ما، میگیم خب فرض کنید اول هفته خدا گفت یجب و صوم، روز یک شنبه که امروز باشه گفت اون وجوب رو نسخ کرده. ما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم دیروز صوم هم جایز بود هم واجب، امروز وجوبش برداشته شد قبول، اما آیا جوازش باقیه؟ استصحاب بکنم بقای جواز رو، وجوب برداشته شد، جواز که باقیه. این استصحاب میشه یا نمیشه؟ یه نکته توش داره، خوب توجه کن. ببینید ما یه استصحابی داریم تحت عنوان استصحاب جزئی، یکی داریم تحت عنوان استصحاب کلی. استصحاب جزئی یعنی این که من نمیدونم زید مرده یا نه، میگم زید دیروز زنده بود، الان نمیدونم زنده است یا نه، استصحاب میکنم بقا حیات زید رو. نمیدونم این لیوانی که الان جلو دستمه این چه جزئیه، پاکه یا نه، میگم دیروز پاک بود، نمیدونم نجس شد یا نه، استصحاب میکنم بقا طهارت. استصحاب کلی عبارت هست از این که شما از باب اینکه هر جزئی که در عالم هست در دل خودش یک مفهوم، یک طبیعت کلی داره، ما اون کلی رو استصحاب کنیم. سه نوع داریم استصحاب کلی. کلی قسم اول، میگم دقت کنید، این لیوان، این لیوانی که تلق تلق صدا میکنه، این جزئیه ولی عنوان کلی لیوان هم هست. مثال ساده تر، زید هم زیده هم انسانه. حالا دیروز نمیدونم زید مرد یا نه، میگم پریروز زید بود انسان هم بود، دیروز نمیدونم زید مرد یا نه، امروز استصحاب میکنم بقای زید رو و بقای انسان رو. به این میگیم استصحاب کلی قسم اول. همون کلی که در ضمن زید هست همون رو استصحاب میکنه. این استصحاب بلا اشکاله، اما استصحاب کلی قسم دوم، خوب توجه کنید. من امروز یقین دارم تو این اتاق بغل یه حیوانی هست، این حیوانی که در این اتاق بغله منتها نمیدونم آیا موشه یا فیله، در این که تو این اتاق بغل قطعا یک حیوان هست تردید ندارم، نمیدونم موشه یا فیله. یه سال دیگه میام در اتاقم بسته است، موشه 6 ماه بیشتر عمر میکنن، اگه موش بوده مرده، اگه فیل بوده زنده است. پس استصحاب میخوام بکنم بقای کلی رو، حیوان رو، منتها استصحاب بقای کلی در کجا؟ در جایی که نمیدونم اون فرد اولیم چی بوده، به این میگم استصحاب کلی. قسم دوم، استصحاب کلی قسم سوم اونجاییه که شما یقین دارید در جزیره هونولولو که نمیدونیم کجاست، 100 سال پیش یک انسانی زندگی میکرد. قطعا اون انسان حتما مرده، چون 100 سال پیش 50 سالش بوده، نهایت 10 سال، 100 سال، 50 سال بیشتر، 70 سال بیشتر عمر نکرده. اما نمیدونم آیا بچه دار شد، بچه دار نشد، آیا تبدل به انواع افراد دیگه پیدا شد. پس 100 سال پیش یک کسی در اون جزیره بود و انسان هم بود، اون فرد مرد، نمیدونم آیا فرد دیگری آمد که انسان رو باقی بدارد. پس امروز شک دارم در بقای انسان، به چه سبب؟ به این سبب که نمیدونم آیا این افراد با هم تبدل پیدا کردن؟
قابلیت را به کار ببرش را قابلیت را چیزا
اون وقت این فردی که قرار جایگزین بشه، گاهی اوقات این فرد همزمان با فرد قبلی میتونه موجود بشه. مثل همین مثالی که گفتیم، این بابا بوده، زن گرفته، بچه دار شده، بچهش 10-15-20 سالی با خودش زندگی کرده همزمان. گاهی اوقات نه، این افراد به هم تبدیل میشن، تبدیل به هم میشن. مثل چی؟ مثال ساده بزنم براتون. این دعای امدادی دیدید، مسابقه دعای امدادی، این میدوه میرسه به بعدی، این چوبه رو میده به نفر بعدی، بعدی میدوه. مثال معروفش که شیخ زده، هم زدن، اتفاقا این هم در بحث فقه بسیار پر ثمره، در ما نحن فی هم الان با او سر و کار داریم، بحث تبدل اعراضه. ببینید، یه سیبی رو درخته، این سیب یه ماه پیش سبز بود، الان زرده. دارو پیش این یه رنگی داشت بین سبز و زرد، هر کدوم از این رنگ‌های هر روز با رنگ بعدی فرق میکنه. ما میتونیم بگیم این سبز بود 10 روز پیش که نمیدونم سبز بود یا نه، والان کماکان، یعنی بگم الان هم سبزه، افرادش جزئیات تبدل پیدا کردن، اون سبزی یک ماه پیش رفت، سبزی 29 روز پیش اومد، سبزی 29 روز پیش رفت، سبزی 28 روز پیش اومد، سبزی 28 روز پیش رفت، حالا بعد به 15 هم که رسید کماکان سبز یا نه نمیدونم، نمیدونم اون فرد اومد یا نه. اگه اون فردی هم که آمد سبزه، پس بقا سبزیه. اگه اون فرد سبز نیست، سبز باقی نیست. این میشه که استصحاب قسم سوم. کلی قسم سوم به یک شرط قابلیت بقا داره، قابلیت استصحاب داره، و اون این که عرفن این تبدلات موضوعش واحد باشه، عرفن اینها رو یه چیز بدونه. یعنی الان رنگ سیب رو عرفن یه چیز میدونن، درسته به دقت العقلیه هر روز رنگ با روز قبلی فرق میکرده، ولی عرفن اینو یه چیز میدونن. گرمای آب شما هر لحظهش تو یه درجه است، اما میگی دو رو پیش این آب گرم بود، نمیدونم کماکان گرمه یا نه، اون گرما که قطعا رفت، نمیدونم گرمای رده دیگه اومده یا نه، اما عرفن اینو یه گرما میدونن. حالا در ما نحنفی، در ما نحنفی کلی قسم سالس چجوری میشه فرض کرد؟ دقت کن، قبلا اذن در فعل منع من ترک بود، نسخ شد، من نمیدونم با نسخ اون فرد اذن من الفعل رفت، کدوم اذن در فعل؟ اذن در فعلی که در وجود بود، نمیدونم آیا فرد بعدی اومد؟ چه بخوام استصحاب بکنم اذن در فعل رو، چون اذن در فعل قرار شد جنس برای چی باشه؟ چهار حکم باشه. اذن در فعل جنس برای چهار حکم، یعنی کلیه، یه فردش وجوبه، یه فردش کراهته، یه فردش استصحاب استحبابه، یه فردش اباحه. این قطعا اذن در فعل در ضمن وجوب بود و رفت، نمیدونم آیا در ضمن بقیه موجود شد، به این میگن استصحاب کلیه قسم ثالث. و این رو مرحوم آخون میگن چون اینجا عرفی نیست استصحاب نمی کنیم. عبارت آخون رو ببینیم، اذا نسخ الوجوب یا نسخ الوجوب فلا دلالت لدلیل ناسخ ولل منسوخ علا بقاء جواز به معنی الام. بقاء جواز به معنی الام یعنی جوازی که جنس برای همون چارتاست، جواز من الاخف یعنی اباحه. کمالا دلالت لهما یعنی لدلیل ناسخ و نل منصوب علا ثبوت غیر من الاحکام، احکام دیگر هم ثابت نمی کنه، نه استحباب نه کراهت، ضرورت ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه غیر وجوب بعد ارتفاع الوجوب، ثبوت هر کدوم از اینا واقعا ممکنون، ممکنه هر کدومشون باشه، نمیتونید بگید اینه یا اونه یا اونه یا قدر مشترک بین ایناست. ولا دلالت لواحده، نه اون دلیلی که اول گفت فقتل المشرکین کافه، نه دلیل منسوخ که اومد گفت لا اکراه فی الدین، به احدت دلالات هیچ کدوم دلالت نداره بر تعیین واحد من الاربعه الباقیه، اربعه حرمت، کراهت، استحباب، اباحه. کما هو اوضح من ان یخفا، پس باید برید دنبال تعیین دلیل دیگری، نقطه سر خط. این یعنی دلیل اجتهادی نداری، پس هیچ دلیل اجتهادی وجود نداره. سوال، یکی میگه آقا دلیل فقاهتی چی؟ یعنی اصل عملی چی؟ بلا مجال لاستحباب لاستصحاب، کدوم استصحاب؟ استصحاب الجواز، الا این که بگید استصحاب در قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی جاری میشه. اون کجا توضیح قسم ثالث رو میدن؟ ما اذا شک فی حدوث فرد کلی، این زید بن اون بابایی که اونجا تو اون جزیره هنولولو زنده بود، اون اسمش عمرو بود، پسرش، نمیدونم آیا این پسر حدوث پیدا کرد، مقارنن لارتفاع فرد الاخر، مقارن مرگ اون بابایی که مرد. و ما هم گفتیم که لا مجاله و حقق ناگفی محله لا یجری استصحاب در همچین جایی مالم یکن، اگر یک جور میشه اونم در رنگ سیب و اونم این که هر کدوم از اینا مرتبه قوی و ضعیف هم دیگه باشن، یعنی اون سبز ساده است بعد میشه سبز سیر، یعنی با هم قوی و ضعیف هم باشن. مالم یکن الحادث المشکوک من مراتب القویه یا ضعیفه المتصل بالمرفوع بالمرتفع بهیس اد عرفن، اگر باقی میموند عرفن میگفتن همونه، میگفتن یه چیزه، نمیگفتن عوض شده. لوکان انهو باق عرفن میگفتن چی؟ میگفتن همونه. بهیس اد عرفن لوکان، اگه مونده بود اد عرفن که چی؟ انهو باق، این باقی مونده، نه اینکه امر حادث دیگریست، یعنی باید وحدت باشته باشه. و اما در مان انفی معلومه که احکام مع الاخر عقلا و عرفن از متباینان، اینا با هم فرق میکنن، اینا متضادانن. همینجا کسی سوال میکنه آقا وجوب و استحباب که اینا مراتب ضعیف و قوی همن، مگه شما سابقا نگفتید وجوب طلب شدیده، استحباب طلب ضعیف، پس اینا مرتبه ضعیف و قوی هست؟ بله، اباحه ربطی وجوب نداره، کراهت نداره، حرمت نداره، ولی استحباب و وجوب که مرتبه قوی و ضعیف هست. خب شما بگو وجوب بوده مرتبه ضعیفش استصحاب میکنیم که استحباب باشه، میگه اینا عقلا درست ولی عرف اینا رو دوتا، اینا رو یکی نمیدونه. و این کان بین همت تفاوت بالمرتبه و شدت ظرف عقلا ولی از حیث عرفی متباینن، لذا استصحاب پذیر نیستن. اذا شک ککی، اگه شک کردیم یکی به دیگری تبدل کرده، چرا حالا عرف و ملاک میگیری عقل رو نمیگیری؟ میگه به خاطر اینکه حکم عرف و نظرش یکون متبعا فی هذا الباب، حاضر بین در بحث استصحاب. این تمام. فردا بحث صاحب معالم رو انشالله شروع بکنیم.